אז אז הוא יתרום דרם בשומם ירון להיצער, שומם זה אמרוס דברים מחבר הזה מבוא ישראל, בי בשביל שקופתו מקדם דוקטורנו לזדה, حرف اساسی میزنه که وقتی گفتمان علمی مطرح میشه میتونه تا حد زیادی جلو اپامات رو بگیره و بعد از خمی مرتد ما رو از توهم دور بکنه و هر حال هرچی باشه ما در چهار دیواری مذهبی زندگی کردیم قرنهای قرن که در خروجی هم نداشته اکسیت نداشته در خروجی هم. شما نمیتونستید نگاهی به بیرون بندازید در این چهار دیواری محبوس بودید آنها چه مجموعه اطلاعات و آگاهی های ما همون هایی بودی که در بارش نمیتونستیم چون رو چرا بکنیم و به ما فرصت نمیدادند که بتونیم از درون اون چهار دیواری دست کم از دریچه بیرون رو نگاه کنیم ببینیم در دنیای بیرون چه میزنه. حالا حسن فلسفه و فیلسوفان اینه که هر کدام دریچه‌ای دارن دنیا رو نگاه میکنن و ما وقتی مجموعه آراء فلاسفه رو میخونیم متوجه میشیم داریم از دریچه های مختلف منظرهای دنیا رو نگاه میکنیم، منظرهای زندگی رو نگاه میکنیم. اما خب در مذهب این اصلا این بحث به معنای مخالفت یا دشمنی با مذهب نیست، یعنی تلاش علمی برای که مذهب رو در جایگاه واقعی خودش قرار بده. این خیلی مهمه. ببین موضوع من خاورمیانه، بسیاری از روشن فکران در این توهمند که میشه در جهان اسلام دموکراسی رو پیاده کرد. آخه وقتی در این دنیا نیمی از جمعیت که زنان باشن از حقوق برابر برخوردار نیستن، چطور میشه به دموکراسی دست پیدا کرد؟ پس بهترین راهش اینه که مذهب در جایگاه خودش قرار بگیره و حقوق زن دوباره بازتعریف بشه. چی؟ از طریق قانون، از طریق قواعدی که ما تعلیف میکنیم. اما مشکل حل میشه، نه فقط حالا در کشورهای استبدادی، در همین دنیایی که ما در زندگی میکنیم گاه هم نسبت به آیندهش ناامیدیم که اصلا نباید ناامید بود. برای گفتمانهایی و گفتگوهایی الان اصول مثل گفتگوهایی که با دکتر نوذری داریم، دکتر نگری داریم، مجموعه شخصیت‌های علمی خودمون داریم، حسنش اینه که اینها راه جدیدی رو باز میکنن که ما بدون اینکه لازم باشه با مذهب مثلا ضدیت بکنیم، سعی بکنیم راه خودمون رو تشخیص بدیم، حرمت مذهب و حرمت اعتقادات دیگران رو هم حفظ بکنیم. یکی از مباحثی که امروز خیلی مطرحه در دنیا موضوع ژن خداوند. خداوند در وجود ما ژن خودش رو تعبیه کرد. خیلی هم استدلال میکنن، میگن که برای همینه پیروان همه ادیان در دنیا وقتی میخوان با خدا راز و نیاز بکنن یا خدای خودشون راز و نیاز بکنن، در زاویه 45 درجه به آسمان نگاه میکنن، در زاویه 45 درجه میکنن که سرش رو عمودی بالا نمیگیره یا به زمین نگاه نمیکنه، به سمت آسمان در زاویه 45 درجه. ژن خدا، ژن خشونت، ژن محبت، ژن ماجراجویی. با چی هستیم؟ با دکتر اسلام نوذری عزیز هستیم. همینانم میخوام از دریچه مذهب و از دریچه علم به این موضوع نگاه بکنیم که خودش میتونه خیلی راهگشا باشه، درهای جدید رو به روی ما باز کنه، بدون که ناچار باشیم همینطور توی دایره باطل طی قرنها حرکت بکنیم. آقای رضا کیهان برنامه رو دایر کنم. دکتر نوذری در اقامتگاه خودش هست، سلام میکنم به او، سلام بلند بالا. دکتر نوذری عزیز خیلی خیلی خوش آمدی.
درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر زیبا آغاز کردید برنامه امروز رو، به خصوص زمانی که اشاره داشتید به اون زاویه نگاه به بالا کردن، و این شاید یکی از مهمترین گفتگوهایی باشه که شما و من با هم داشتیم در طی این سالها. شاید این مهمترین یا یکی از مهمترین اونها باشه. همونطور که خود شما فرمودید، ژنی معرفی شده با عنوان ژن خدا. اگر شما صاحب اون ژن باشید، مؤمن خواهید شد. در غیر این صورت چه بسا که بایستی از شما قطع امید کرد. شما جزء کافرین خواهید بود. اسم این جن هم هست وزیکولار. مونوامین. ترانسپورتر شماره 2. یا اینکه جن خشونت هم اشاره کردید. اون هم هست مونوامین اکسیدیز A. جنی که عنوان شده به عنوان این که نقشی بازی میکنه در این که شما ذاتن، فطرتن خشن هستید یا نیستید. بنابراین مستقیم پل زده شده به سرشت ما، به ژن‌های ما، به ذات و فطرت ما. ذات و فطرت واژه‌های دیگری هستند برای واژه علمی ژن. یعنی که شما این رو به ارث میبرید، حالا یا دارید یا ندارید. و من میخوام به شما و بینندگان گرامی شما بگم که تمام اینها غیر علمی هستند و خطرناک هستند و حیف که بسیاری از تحصیل کردگان ما در دام اون افتادن. بنابراین به خاطر همین به شما گفتم که این گفتگو یکی از مهمترین گفتگوهایی هست که ما تا به حال با هم داشتیم. اول یک سری بزنیم به خشونت و بعد میریم به سراغ کفر و ایمان، کافر و مؤمن. اگر شما به خود خشونت نگاه کنید، خشونت میتونه فرم‌های متفاوتی داشته باشه، یونیفرم نیست. گاه در یک نگاه هست. یک نگاه میتونه به قدری خشن باشه که کمر شما رو بشکنه، شما رو داغون کنه، شما رو به زمین بزنه. در یک نگاه. گاه در یک روگرداندن هست. همین روگرداندن میتونه خشونتی رو ایجاد کنه در شما که باز کمر شما رو بشکنه. و گاه در یک جنجو هست. گاه در یک عمل هست. عملا ما دست به خشونت میزنیم. بنابراین خشونت واقعا چی هست؟ خشونت واقعا چی هست؟ منسجم نیست، یونیفرم نیست که بتونه در طول فراگشت حیات ما مورد هدفگیری زندگی قرار بگیره. این جمله رو تکرار میکنم، بسیار درک اون مهم هست. اون چه که یونیفرم نیست، یک شکل خاص نداره، نمیتونه حیات، نمیتونه زندگی در طول قرنها اون رو مورد هدفگیری قرار بده. حالا همینجا یک سری بزنیم به لهجه زیبای اصفهانی. من میتونم به سادگی با همین نوع مقالات که در مورد ژن خدا یا ژن خشونت چاپ شده به شما ثابت بکنم اگر بخوام که لهجه اصفهانی ژنتیک است. پدر بزرگ، مادر بزرگ، مادر، همه دقیقاً با همون ظرافت صحبت کنم. و شما حتی یک کودک خردسال رو میبینید که دقیقاً مثل پدر صحبت میکنه. میتونید قانع کنید. اما ما میدونیم که هیچ ارتباطی میان ژنتیک بودن لهجه اصفهانی و اون فرزند و اون کودک نیست. حالا برید سری بزنیم به کافر و مؤمن، کفر و ایمان. آیا در ما این ژن به راستی وجود داره؟ ما مؤمن به دنیا میایم یا ما کافر به دنیا میایم؟ نام اون ژن رو هم گفتم. با هامر، دین هامر، یک کتاب در اون مورد حتی چاپ کرد و به راستی سر و صدای زیادی ایجاد کرده. یکی از مهمترین موضوعات روز دنیاست. ایمان و کفر. و چرا؟ چون بسیار از کشورهای دنیا مذهب زده شده. بنابراین طبیعی هست که این مقاله و این کتاب مرتوجه اونها قرار بگیره. برخلاف بسیار از کتابهایی که در کشورهای غربی چاپ میشه یا مقالات، بی خود نیست که این مقاله، این کتاب اینقدر مورد توجه کشورهای مذهب زده قرار گرفته. و میشه از اون بازاری درست کرد. زمانی که شما از کفر صحبت میکنید یا از ایمان صحبت میکنید، یک پرسش رو باستی پاسخ داد. آیا این امکان وجود داره که یک مؤمن در طول زندگی خودش کافر بشه؟ آیا این امکان وجود داره که یک کافر در طول زندگی خودش مؤمن بشه؟ و زمانی که این آدم ها رو تحت نظر قرار میدید، میبینید که به محض اینکه شما از واژه کفر و ایمان استفاده میکنید، بسیاری دیگه از واژه ها وارد میدون میشن، شما دریچه های بسیار رو باز میکنید. برای نمونه دادگری، دادگری باهاش میاد. برای نمونه بزرگواری، آیا ما دارای ژن دادگری هستیم؟ آیا ما دارای ژن بزرگواری هستیم؟ و پیام من برای نوجوانان و جوانان ایران این هست که در دام این مقالات نیفتند. و همین مقالات هست و حتی بسیاری از روانکاوان هستند که بسیاری از نوجوانان و جوانان ما رو ناامید میکنند که این بدی، که این کفر، حالا این بیداد در شما نهادینه شده، در ذات شماست، در سرشت شماست و کاری هم از کسی ساخته نیست. این شعر هم شما شنیدید: ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است، که سر تا پای این شعر از لحاظ علمی غلط است، کاملا غلط است. هیچ انسانی کافر به دنیا نمیاد. هم میهنان عزیزم، هیچ انسانی مؤمن به دنیا نمیاد. هیچ انسانی دادگر، بزرگوار، بلند پرواز، ماجراجو به دنیا نمیاد. انسان توانایی کفر و یا ایمان رو داره، انسان قابلیت دادگری رو داره یا بیدادگری، انسان توانایی ظلم و خشونت رو داره. اما هیچ موجودی با ژنی با عنوان ژن خشونت، ژن بیدادگری، ژن دادگری، ژن محبت، ژن بزرگواری به دنیا نمیاد. و بعد بریم به سراغ یک هورمون که اون هم سر و صدای زیادی کرده، هورمون عشق. شما زیاد میشنوید به خصوص در دنیای روانکاوها از این هورمون ها زیاد یاد میکنن، هورمون اکسیتوسین، هورمون عشق. و میخوام به شما بگم که این همه برمیگرده به عدم آگاهی اونها از علم ژنتیک، از مطالعاتی که انجام میگیره. برای نمونه در مورد ایمان و کفر، یک سری آدم رو دنبال کردن، از اونها پرسیدن آیا شما کافر هستید یا مؤمن یا خداپرست. این از همون آغاز کار شیوه کار غلط هست، در اون دقتی نیست. و این یک مشکل بزرگ مطالعات از این نوع هست که ما کاملا با نقاط ضعفمون آشنایی داریم، اما این گونه مقالات میتونن به سادگی در این کتاب یا اون کتاب یا این مجله اون مجله به چاپ برسند و قوقای بپا کنند. بنابراین ژن کفر، ژن ایمان هیچ واقعیتی نداره، هیچ واقعیتی نداره. و هم میهنان عزیزم بایستی که روی فرهنگ سرمایه گذاری کرد، فرهنگ و فرهنگ و فرهنگ، همه چیز فرهنگ هست. دست از سر این ذات و ژن و این فرم مدرن خرافات. این کتاب آقای دین هامر فرم مدرنی از خرافات هست، فرم مدرنی از خرافات هست، فرم مدرنی از مذهب زدگی هست، فرم مدرنی از متافیزیک و ماورا طبیعه هست که قرنها و قرنها میهن ما رو به آتش کشیدن، میهن ما رو در دام خودشون داشتن. این واژه ها که هیچ واقعیت علمی واقعا
نداره. دکتر نوذری، خب اخیرا همینطور که شما اشاره کردید، موضوع تعبیه ژن خداوند در وجود آدمایی که نظر کرده، یعنی او اومده یه ژن خودش رو بر اونها کار گذاشته که اونها بتونه ارتباط برقرار کنن، اونها بتونن با خداوند ارتباط برقرار کنن. خیلی همین موضوعی که به نظرم خیلی علمی میرسه مورد توجه مذهبیونی قرار گرفته که همونطور که شما گفتید اصلا از علم ژن شناسی بیخبرن. اما تازه اینجا این موضوع مطرح شده الان چند سالیست، ولی اخیراً بسیار رشتکی میشه و گفتم اشاراتی هم دارن، از جمله این که تمام کسانی که خدا پرست هستن به خدا باور دارن در سراسر دنیا وقتی میخوان با خدا راز و نیاز بکنن بر پایه نشانه های اون ژن نه به سمت چپ نگاه میکنن، نه به سمت راست نگاه میکنن، نه عمود، نه پایین رو نگاه میکنن، زاویه 45 درجه. اغلب هم دستاشون رو هم وصل میکنن و با آسمون یا راز و نیاز میکنن یا دعا میکنن یا از خدا چیزی طلب میکنن. میگن این نشانه وجود اون ژنه که شما توضیح دادید و توضیح هم بسیار عالمانه بود. دو جزه. اما ما با این موضوع از دیرباز آشنایی داریم و بخشی از به اصطلاح باور کردن به این که خداوند جنی در وجود افراد گذاشته که اونا صاحب عصمت میشن، هرگز گناهی مرتکب نمیشن، پاک به دنیا میان، پاک از دنیا میرند و ویژگی هایی دارن که اغلب در کتب مذهبی آمده. شما رو اونها گاه گفته میشه 14 تن بودن، گاه گفته میشه یه گروه 7 تن، یه گروه 5 تن، خیلی اشاراتی از این قبیل زیاد داشتیم و این بخشی از باورهای عمده ما بوده. هنوز هم شمار زیاد در ایران به این موضوع باور دارن. یعنی در واقع مسئله ژن و تعبیه ژنی که خداوند در وجود افراد به کار میگذاره یا ژن خودش رو به اونها وام میده از دیرباز جزء باور ما بوده. بفرمایید.
دقیقاً. ببینید ژن‌های ما عتیقه هستند، آنتیک هستند. ما حدود 315 هزار سال پیش به خصوص با انسان هوموساپینس آخریک در جبل ایخود روی کره زمین پیدا شد و بالای 60 هزار سال پیش در ایران عزیز. اما ژن‌های ما آنتیک هستند. ژن‌های ما عتیقه هستند. این چیزی هست که بینندگان شما باستی اون رو درک کنن. و زمانی که ما از عتیقه بودن یا آنتیک بودن صحبت می‌کنیم، 100 سال و 200 سال نیست. از عمر حیات ما 4 میلیارد سال می‌گذره. 4 میلیارد سال. اما این ژن‌های عتیقه ما برای نمونه همین دوپامین، همین سروتونین، همین اکسیتوسین، اپینفرین، شما اینها رو در گیاهان هم می‌بینید. همه حضور دیرینه روی کره زمین ما دارن. بنابراین این ژن‌های رو که ما داریم، این نوروترانسمیتورهایی رو که ما داریم، این پروتئین‌هایی رو که ما داریم، اینها در معرض چالش‌های قرار گرفتن که بسیار زود گذر هستن. چه کسی تصور می‌کرد آیفون رو همین چند سال پیش؟ چه کسی تصور می‌کرد این همه داده که بمباران میشن جوانان ما با؟ اما این ژن کماکان عتیقه باقی مونده، این ژن کماکان آنتیک باقی مونده. یک ژن رو شما نمیتونید در طول 10 سال و 20 سال با آیفون خودتون عوض کنید، با همون سرعت آیفون خودتون عوض کنید. این ژن همون ژنی هست که 10,000 سال پیش هم حضور داشت، 100,000 سال پیش هم حضور داشته. اما این ژن ها که ساختار شما رو تشکیل میدن، ایجاد میکنن، اون چارچوب رو، اون فریم ورک رو، اون قاب عکس رو در معرض چالش قرار میگیرن. اون چه که در درون این قاب عکس قرار میگیره، اون تابلو، اون نقش، همه به لطف آموزش و فرهنگ هست که میتونه رنگین و رنگین تر بشه یا تیره و تار. حالا اگر سری بزنیم به مدارس خودمون، دبستانهای خودمون، در هر رژیمی کودکان ما با تعلیمات دینی بمباران شدن. یعنی ما هیچگاه در میهن خودمون آموزش لائیک نداشتیم. لائیسیته، لائیسیته یعنی چی؟ لایسیته یعنی به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. اما ما همیشه به کودکان خودمون تمام پاسخها رو دادیم، چون فرض رو بر این گذاشتیم که تمام پاسخها رو ما میدونیم و برای راحت کردن این کار رفتیم به سراغ ذات و ژن و سرشت و فطرت، همون چیزی که خود شما فرمودید. بنابراین ما یک قرن و دو قرن نیست که در این دام هستیم، ما قرنها هست که در این دام هستیم و این فرصتی هست برای ما، زمانی هست برای ما که نه تنها از ضحاک امروزی که در میهن ما هست راحت بشیم، اما از این ضحاک بزرگتر و وحشتناکتر و خطرناکتر یک بار برای همیشه راحت بشیم. روی آموزش سرمایه گذاری کنید، روی لائیسیته سرمایه گذاری کنید، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید و در حیات ما، در زندگی ما، نه عدالت هست و نه اخلاق هست و نه منطق. این خود ما هستیم که به لطف این یکی از زیباترین دستاوردهای انسان یعنی علم میتونیم تولید کننده عدالت باشیم، میتونیم دادگر باشیم، میتونیم با محبت باشیم، میتونیم از ظلم و خشونت دوری کنیم. این خود ما هستیم که به لطف فرهنگ، به لطف لائیسیته، به لطف آموزش میتونیم تولید کننده اخلاق باشیم و اخلاق پویاست، مرتب در حال تحول هست، عدالت مرتب در حال تحول هست و و به همین دلیل هم نمیتونه مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. و یک واژه بهتر به جای اِوولوسیون به راستی کوئولوسیون هست، با هم برهمکنش، برهمکنش با هم چرخش. اِوولوسیون یعنی چرخش، ایوار، اما واژه به راستی درست اون کوئولوسیون هست.
کاملا کاملا. اگه بشر تنها بود هرگز به اینجا نمیرسید، هرگز دوام نمیبود. کاملا درست و به جاست. اما یه نکته ای رو گفتی آقای دکتر نوذری که اینم باید شکافته بشه، به نظرم خیلی اصطلاح خطرناکی است و زیاد هم ما میشنویم حتی از مردم خیلی تحصیل کرده، قاتل بالفطره، جنایتکاری که فطرتا آدم کشه. نگاه کنید به پیشونیش، نگاه کنید به چهره استخوانیش، نگاه کنید به شانه هاش، نگاه کنید به قوزش. بفرمایید.
دقیقاً هیچ انسانی قاتل به دنیا نمیاد، هیچ انسانی ظالم به دنیا نمیاد. و شما میتونید هیتلر باشید و فرزند شما مادر ترزا، شما میتونید مهاتما گاندی باشید و فرزند شما هیتلر. این ترازو رو یک بار برای همیشه باسی کنار گذاشت که بخشی در ذات ما هست و بخشی در آموزش ما. نه، روی آموزش سرمایه گذاری کنید. و در این، در بیولوژی، در علم ژنتیک واقعا زد و نقیزی هم نیست، اما متاسفانه این گونه افکار به خصوص در میهن ما رشد زیادی پیدا کرده که همه چیز رو بندازیم به گردن سرشت و ذات و فطرت، به خصوص که این واژه ها در ادبیات ما هم جای خاصی رو باز کردن. شما به راحتی نمیتونید خودتون رو از دست اونها راحت کنید. اما به طور خلاصه در پاسخ به پرسش شما، انسان قابلیت خشونت رو داره، اما هیچ انسانی خشن به دنیا نمیاد. و انسان توانایی بیدادگری رو داره، اما هیچ انسانی، هیچ نوزادی با ژن بیدادگری به دنیا نمیاد.
بله. و مجموع خصوصیاتی که نامطبوع انسان با مدیریت، اونم مدیریت فرهنگی و آموزشی، قابل کنترله.
همه چیز، همه فرهنگ هست. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید. اجازه بدید بازم تکرار کنم، روی فرهنگ، روی آموزش سرمایه گذاری کنید و به کودکان خودتون تعلیمات دینی رو کنار بگذارید. در خردسالی به اونها چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. اجازه بدید خود اونها بعدن که بزرگ شدن راه خودشون رو پیدا کنن. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و این به راستی پیام بزرگان ما هست، این پیام فردوسی است. به نام خداوند جان و خرد، هیچ وقت به شما نمیگه چی فکر کنید، اما به شما میگه که فکر کنید. پیام زکریای رازی هست برای ما. شما نگاه کنید به پیام زکریای رازی، فوق‌العاده است این معنا. اما ما رو همیشه با الکل سرگرم کردن که زکریای رازی یعنی الکل، اما اینطور نیست. شما به نوشته های اون توجه کنید، فوق‌العاده هست، فوق‌العاده هست. یا عمر خیام ما، یا بسیاری دیگه از بزرگان ما. روی فرهنگ، روی آموزش سرمایه‌گذاری کنید.
آفرین، تشکر میکنم دکتر نوذری عزیزم، سپاسگزار از حضور شما. حتما گفتگو رو پی میگیریم چون این موضوع خیلی خطرناکه. موقع دنیا رو به سفید و سیاه در همینجا تقسیم میکردن، حالا فکر کنید تقسیم بکنم دنیای کفر و ایمان. یه گروهی که کد خداوند رو دارن و ژن خداوند، یه گروهی که ندارن. پس اونایی که دارن حق دارن که این کافرین رو از بین ببرن. یه روز میتونه این موضوع مسئله ساز بشه و موضوعی که متاسفانه روزها خیلی پاره از مذهبیون چون خر مقدس ها روش انگوش گذاشتن. تشکر دکتر نازنین.
ممنون هستم.